و ناله هایی که تو درگاه خدا کشف کرده بودی، چرا مثلا به خانومت بد اخلاقی کردی؟ چرا زبانتو نتونستی کنترل بکنی؟ بعد میگن بر خودم مراقبه کردم که این اتفاق دیگه نیفته.
بله.
یا مثلا علامه جعفری میفهمن سر یه موضوعی از دست خانومم ناراحت شدم، فوری نشستم دست او رو بوسیدم و از او عذرخواهی کردم تا برگردم به اون مقام قبلی و از دست نره. ببینید اگر پدر و مادرها تو منزل رعایت بکنن، زن و شوهرها رعایت بکنن، مخصوصا والدین و مخصوصا مادر نسبت به فرزند رعایت بکنه، بالاخره مادر خسته میشه، بچه‌ها ممکنه گاهی اذیت بکنن، بازیگوشی‌هایی بکنن که مادر از کوره در بره، باید خیلی مراقبت بکنه که لفظ بدی به کار نبره تا بچه تو هیچ شرایطی حرف بدی نشنوه و شخصیت و جایگاهش جوری بار بیاد که هرگز بیان زشت و بدی از او شنیده نشه، تا بتونه انشالله در جامعه که وارد شد به همین شکل عمل بکنه و حرمت دیگران رو حفظ بکنه.
بله، خیلی نکات خوبی رو جناب سادی یزدی فرمودند. خیلی از اتفاقایی که بیرون از منزل میفته در فضای اجتماع در واقع ریشه هاش برمیگرده به خانواده، یعنی اینکه نوع تعامل والدین، زن و شوهر چی جوری باشه، با چه ادبیاتی با هم دیگه گفتگو بکنن، خیلی مهمه و آثار تربیتی مؤثری میگذاره. اینکه میگن هر روز صبح زبان احوال اعضای دیگه بدن رو میپرسه، اونا میگن ما خوبیم اگر تو بگذاری، ناشی از همین مسئله است. این زبان رو بایستی که کنترل کن.
این سینا پسرم.
بله بابا.
رانندگی کار خیلی حساس و ظریفیه. نیاز به دقت و هوشیاری و سعه سطر بالایی داره. یادت باشه حالا که گواهینامتو گرفتی، هیچ وقت اگه حوصله نداشتی و یا کسالت داشتی پشت فرمون نشینی پسرم.
چشم بابا جون، چشم. فقط چند تا چیز تو رانندگی خیلی حرص منو در میاره بابا.
چی پسرم؟
یکی این که یه راننده بدون راهنما زدن بپیچه جلومی خیلی بده.
خب این که اعصاب خوردی نهره پسرم. در اینجور مواقع باید سعی کنی فقط سرتو از شیشه ماشین بیاری بیرون و یه دو سه تا فش آبدار بکشی به جونش، یه جوری که تمام درختای کنار خیابون برگاشون بریزه از این همه تعهد به رانندگی. پسرم اینجوری راننده خاطی سری متوجه خطای خودش میشه و به تو راه میده، میگه برو.
عجب، تو حالا به این مدل متنبه کردن فکر نکرده بودم.
همیشه فکر کنم.
ولی بابا جون، به نظر شما با اونایی که تو خیابون تیکاف میکنن و لای میکشن چه جوری باید برخورد کنم؟
آها پسرم، خوب سوالی کردی. با اونا هم میشه با سعه سطر کنار اومد، بدون این که از ماشین پیاده بشی و کتک کاری کنی. فقط شیشه رو بکش پایین و بعد و بیراه و فضاحت رو بده دمش. اینجوری هم خودت خالی میشی، همون راننده خاطی رو متوجه اشتباهش کردی بابا.
آخه بابا جون،
جونم بابا.
فقط اینا نیستن که، یه عده هستن که سقط از راست میگیرن.
آره بابا جون، اونا رو که اصلا نباید بهشون رحم کرد. حتی اگه زن و بچه‌م تو ماشینشون بودن باید به صورت کلامی متنبهشون بکنی. فقط بابا یادت باشه با کسی درگیری فیزیکی پیدا نکنی که اصلا در شأن یه راننده با اخلاق نیست بابا جون.
بله حق با شماست بابا جون، کتک‌کاری وسط خیابون خیلی خیلی زشته. من وقتی ماشین پشت سری برام بوق میزنه خیلی بدم میاد، فوری دست و پامو گم میکنم. اون وقت چی کار کنم؟
واسه چی بابا جون دست و پاتو گم کنی؟
خب
وقتی خیلی راحت میتونی با دو سه تا بد و بیراه پدر و مادر و دودمانش جلوی چشمش بیاری، واسه چی ناراحت بشی بابا؟ به صورت کلامی میتونی اونو متنبه کنی. با چراغ زدن میشه متنبهش کرد، با بوق زدن ممتد میشه این کارو کرد، با حرکت دستم اونو میتونی متوجه اشتباهش کنی بابا.
اصلا بابا جون،
جونم بابا،
رانندگی کار اعصاب خورد کنیه.
هیچ هم اعصاب خوردی نداره پسرم. وقتی تو با آمادگی لازم و دایره المعارفی پر از الفاظ متنبه کننده بشینی پشت فرمون و سعی کنی هر لحظه آماده شلیک باشی، اتفاقا رانندگی خیلی هم کار با صفایی پسرم. بعد پسرم اینطوری به اون همه راننده خاطی شیوه درست رانندگی کردن رو یاد میدی بابا.
میگم که بابا جون،
جونم بابا،
اینجوری که آدم از صبح که چشاش خودشو وا میکنه تا آخر شب یه بار باید فوش بده. خب چه کاری آدم به جای اینکه وقت بذاره یه دایره المعارف از الفاظ رکیکو یاد بگیره، خب شیشه رو بده بالا و بی خیال همه چیز و همه کس رانندگیشو بکنه دیگه. متنبه کردن رانندهای خاطیرم بذاره به عهده پلیس راهنمای رانندگی ها، اینجور بهتر نیست بابا؟
برو برو پسرم، برو برو بابا جون، برو که رسالت یه راننده متعهد و زیر سوال بردی بابا.
آخه
تمام اصلاحات که پلیس نباید انجام بده بابا، یه مقداریش هم باید انجام بده.
بله، یه جاهایی ما بایستی از بچه هامون یاد بگیریم نوع سلوک و رفتار با مردم رو. به قول معروف میگن که هر کسی چیزی رو درو میکنه که کاشته. کسی که انتظار داره فرزندانش مؤدب با معرفت و حق شناس باشن، باید همین رفتار رو با پدر مادر و بزرگترها و دیگران داشته باشه تا کوچکترام یاد بگیرن. و حالا متاسفانه تو نمایش ما یه سری چیزایی رو مجبوریم که مطرح بکنیم. اینم ناشی از سری واقعیت هایی است در اجتماع ما که متاسفانه بعضی از والدین الگوهای خوبی برای بچه هاشون نیستن و یه جاهایی بچه ها نشون میدن که جلوتر از والدینشون هستن. خیلی ممنون از شما و توجهتون. 10:06:35 است. سوال کردیم چیکار بکنیم روحیه ادب در گفتار و عفت کلام در ما تقویت بشه. امروز به این سوال پاسخ بدید و ما رو راهنمایی کنید.
اگر بچه شما در کودکی یعنی هم دوران بچگی کاری زشتی کرد و از اون کار زشتش خجالت نکشید، نگران میشید. نگرانی هم به خاطر اینکه این بچه ممکنه بعدها وقتی بزرگتر میشه دیگه پروایی نداشته باشه از کار زشتی که میکنه. خب این میتونه در ارتباط باشه با همین حیا، و حیا هم نشانش ادب تربیت، یعنی اون حیا باعث آدم اون کارا رو انجام نده.
آقای ابراهیم قوریانی از تربت جام نوشتن حرف زشت و بددهانی مشکل بزرگ زبانیه و بایستی پاسخگو باشیم. اگه قرار پاسخگو باشیم پس باید رعایت هم بکنیم.
به نظر من به مزدش بودم خیلی تاثیر داره روی لحن آدم ها. بعد این که تو اسلام این اجازه رو نداده که اگر یه نفر به شما بی احترامی کرد یا ادبی کرد، شما حق نداری به او بی احترامی کنید. ببینید که حد اسلام روی شخصیت دیگران، روی لحن انسان ها اهمیت داده تا این حد. فاطمه صادق هاشمی هستم از بحر صحیح پاس فاطمه سلیمانی.
آقای علیرضا نیکویی از کاشان نوشتن که به نظر من در درجه اول باید کم حرف بزنیم و در جایی که لازم نیست اصلا صحبت نکنیم و بعد قبل از اینکه حرفی رو بخوایم بزنیم قبلش تأمل بکنیم که آیا این حرفی که من میزنم درسته یا نه. آدم عاقل اول فکر میکنه بعد حرفش رو میزنه، آدم جاهل اول حرفش رو میزنه بعد فکرش رو میکنه.
یه روز من با یه آدمی که داشت فحاشی میکرد یه 20 دقیقه به حرفای این گوش کردم، دیدم رو من اثر گذاشت. انگار منم این سلولای مغزم انگار سیگنال حرفای زشت دار انگار ضبط کرده بود. فهمیدم اگه آدم با بدا بشینه، با آدم های فحاش نشسته برخاست کنه، روش اثر میذاره و زبان ما هم ناخودآگاه فحاشی میکنه.
حرف کاملا درست رو شنونده بزرگوار ما فرمودن. میگن که سیب از سیب رنگ میگیره، آدم از آدم تأثیر نمیپذیره.
انسانی که با خدا باشه، با ایمان باشه، عجب حیا داشته باشه، که تو خلوت خودش، که تو انظار مردم، باید همیشه ادب رو رعایت کنه. ادب بهترین سرمایه. من همیشه از خداوند بزرگ طول این 55 سال عمر گرفتم، همیشه از خدا با ادب بودن و الهیش تجربه کردم.
باید از اخلاق و رفتار بزرگان دین الگو بگیریم. این پیامکیست که خانم محمدیارد از همدان فرستادن. شنوندهی با عنوان اکبر از تبریز گفتن که آسایش و آرامش انسان در زندانی کردن زبانه. محمودی از کرج گفتن هر کس از هر جهت خودش رو تسلیم امر خدا بکنه به بهترین ارثی که از خودش باقی میگذاره یعنی ادب میرسه، چون زمینه بی‌ادبی انجام دادن رذایل بسیاری هست که از انسان سر میزنه و بایستی که خودبینی در انسان راه پیدا نکنه. خانم حسینی فرد از نکا گفتن انسان با ادب در برخورد اول به دیگران سلام کرده، با مهربانی رفتار و حریم شخصی و اجتماعی رو رعایت میکنه. و آقای رضا هاتفی هم فرمودن که گفتار صحیح از نشانه های عقل و ادب. اما حاج یزدی، ما خیلی عبارات مشابهی داریم میشنویم که حالا این فحاشی، توهین، افترا، پرخاشگری زبانی، اینا قطعا یه سری تعاریف حقوقی و قانونی داره. مایلیم که در این فرصت ما رو با این تعاریف بیشتر آشنا بکنید، هم معنی لغوی و اصطلاحیش رو تا بیشتر با این عناوین آشنا بشه.
بله، فحش در لغت به معنای اظهار کردن یک لفظ زشت و قبیحیه که موجب رنجش طرف مقابل بشه، ولی در اصطلاح حقوقی به هر رفتاری میگن که به نحوی از آنها موجب وهن حیثیت طرف مقابل از نظر عرف جامعه بشه. و رفتار مشتمل بر گفتار میشه، مشتمل بر فعل هم هستش، مشتمل بر نوشتار هم هستش.
این که آجا عذرخواهی میکنم، فرمودید عرف. بله. ممکنه در یه جایی مثلا فلان کلمه زشت مطابق عرف به عنوان توهین حساب بشه، در جای دیگه حساب نشه. یعنی مطابق عرف اون منطقه عمل میکنن یا نه؟
ببینید، این که قانونگذار میگه مورد رنجش طرف مقابل واقع بشه، پس اگر در یک عرفی یک لفظی بد تلقی نمیشد ولی جای دیگه تلقی میشد، شاید مناسب نباشه من اینجا مثال بزنم، الفاظی داریم که در بعضی از جاها خیلی بده اگه به کسی بگن. بله. او میرنجه و قاضی نگاه میکنه ببینه در عرف جامعه ما در اینجا آیا این رنجش منطقیه یا نه، لذا او رو محکوم میکنه. ولی اگر همین حرف در فلان شهر، در فلان منطقه، با فلان مثلا قومیت و قاضی از بومی اونجا میپرسه ببینه اگر رنجشی در طرف مقابل ایجاد نمیکنه و یک کلام عادی تلقی میشه، یک مزاح مثلا تلقی میشه، البته مزاح نباید رنجش آور باشه، و الا اگر مزاح هم عاملی بر تخریب حیثیت طرف مقابل باشه و شکایت بکنه، به عنوان در واقع فحش تلقی میشه و از نظر حقوقی میشه او رو محکوم کرد. و فرقی نداره که عرض کردم گفتار باشه یا فعل باشه، میتونه با چشم و ابروی خودش، با حالات بدنی خودش در دیگری یک حالت تحقیری رو ایجاد بکنه، یا یک فعلی مثلا خدای نکرده آب دهانی به صورت کسی بیاندازه یا به شکل تحقیرآمیز مثلا او رو هل بده. قانون میگه این فعل رفتاریه که مورد رنجش طرف مقابل میشه و میتونه شخص شکایت بکنه و در دادگاه این رو ثابت بکنه. ولی توهین یه فرقی با در واقع فحش داره. بله. توهین در لغت به معنی دروغ بستن به کسیه، به معنی بهتان زدن به کسیه. اینم جزء جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاصه، ولی در اصطلاح حقوق نسبت دادن با هر رفتار، اهم از فعل باشه، گفتار باشه یا نوشتار باشه، منتها نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه بر خلاف واقع، بر خلاف حقیقت.
بله.
یعنی ما یک عمل مجرمانه بکنیم، بگیم ای آقای کلاهبردار، خدا نکرده بگیم ای آقای مثلا دزد، ای آقای مثلا فرض بکنید قاتل. خب اگر تو دادگاه تونست ثابت بکنه که این کلاهبرداری کرده، پس یک نسبتی داده که بر خلاف واقع نبوده. درسته اون شخص ناراحت شده رفته شکایت کرده که من گفتن کلاهبردار، ولی چون یک نسبتیه که تونسته تو دادگاه ثابت بکنه، لذا اتهام حساب نمیشه و مجازات قانون نمیشه. ولی اگر نتونست تو دادگاه ثابت بکنه، چیزی گفته که موجب رنجش طرف مقابل شده و حقیقت نداره، این در واقع توهین هستش و افتراء و محکوم میشه. پس در اصطلاح حقوقی هر رفتار اهم از فعل باشه، گفتار باشه، نوشتار باشه، به صورت صریح ما به دیگری نسبت بدیم برخلاف حقیقت و واقع باشه، حالا چه به شخص یا اشخاص معین نسبت بدیم، به شرطی که نسبت دادن این امر نزد مراجع قضایی به شرطی که اون امر نزد مراجع قضایی ثابت نشه. اگر ثابت بشه خب این واقع بوده. بله. اگر خدای نکرده این توهین و نسبتی که داده میشه در واقع یه مقدار شدید باشه، این دیگه حکم قصف رو داره، یعنی اگر به بی‌عفتی و به ناپاکی دامن برگرده حکم قصف رو داره. بنابراین توهین دو جوره به صورت کلی، یا تعزیریه یا تعزیریه یا حدیه. توهین تعزیری یعنی چیزی که موجب تحقیر طرف مقابل بشه.
بله.
عرض کردم مثل این مونده که حالا لفظ باشه، یه لفظ زشتی به کار ببره، یا عمل باشه، مثلا آب دهانی تو صورتش بیاندازه. این توهینه و موجب تحقیر میشه که قاضی تعزیر میکنه او رو با زندان یا جزای نقدی یا شلاق، که انشالله مواد قانونی معذرتون عرض میکنم. ولی اگر این نسبت صریحاً به ناپاکی دامن او برگرده، این رو میگن نسبت قذفه. اینجا دیگه قانون آمده خیلی سخت گرفته و بر او شلاق حدی اجرا میشه و حکم قذف رو داره، ماده 245 قانون مجازات اسلامی و ماده 250 قانون مجازات اسلامی که 80 تازیانه حدی به اون شخص زده میشه، مگر اینکه قاذف بتونه اون نسبتی رو که داده در دادگاه ثابت بکنه.
بله.
که من اگر گفتم این با فلانی رابطه نامشروع برقرار کرده، اگر تو دادگاه تونست اون رو ثابت بکنه، که بسیار سخته اثبات اینجور موارد، چون به هیچ وجه دادگاه ها پیگیری نمی کنن، برای تفحص نمی کنن برای اثبات اینجور موارد، و شارع خواسته که اینجور امور ثابت نشه تو دادگاه ها، لذا عموما قصد ثابت میشه و این شخص حد میخوره. عرض کردم مگر استثناءن بتونه اون نسبت زشتی رو که به طرف مقابل داده تو دادگاه ثابت کنه.
بله.
پس توهین میتونه یا تعزیری باشه یا حدی باشه، که باید از هر دو جورش پرهیز کرد. و اما این افترا دو جوره، یا شفاهیه یا رسانه‌ایه.
یعنی یا مکتوبه یا به شکل شفاهی گفت.
نه، رسانه اعم از مکتوبه. ببینید، افتراء شفاهی اینه که مثلا یه کلامی باشه، جمله‌ای باشه، چشم و ابروی، نمیدونم اشاره بدن، اینجور چیزا رو میگن شفاهی. خب شفاهی چون پایدار نیست و مستدل نیست، شاکی باید این رو تو دادگاه ثابت بکنه. و سخته. ولی افتراء رسانه‌ای خیلی امروزه گسترده شده و اثباتش هم تو دادگاه خیلی راحته و بسیار
سندش خیلی راحته.
سندش راحته و پایداره، در واقع مستدله.
بله.
ببینید، اگر تو نامه چیزی به کسی بنویسه، اس ام اس به کسی بده، مقاله‌ای بنویسه، تو روزنامه بگه، با ایمیل باشه، با یه کاریکاتوری باشه، مثلا صدای ضبط شده‌ای پخش بشه،
بله،
فرض بکنید تو رادیو، تو تلویزیون برنامه‌ای باشه که به نحوی افترا به کسی زده بشه، اینو میگن افتراء رسانه‌ای. چون این دیگه مثل قبلی نیست که ناپایدار باشه، بلکه پایداره و مستدله، لذا برای اثباتش دیگه نمیاد تو دادگاه دلیل بیاره، صرفاً این رو ارائه میکنه که این مطلب به حیثیت و شخصیت من آسیب وارد کرد و دادگاه حکم او رو ثابت میکنه. بنابراین کسانی که اصحاب رسانه هستن و خصوصا امروزه که پیامک‌ها خیلی گسترده شده، مردم تو شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال هستن، باید بدونن گاهی یک لفظ ساده‌ای به کار می‌برن، ولی چون موجب توهین به طرف مقابل میشه، حالا اون طرف مقابل میتونه شخص حقیقی باشه یا شخصیت حقوقی داشته باشه،
بله،
اونا اگر شکایت بکنن اثبات این تو دادگاه خیلی راحته و به سرعت این محکوم میشه، چون بهش میگن جرم در واقع پایدار مکتوب.
بله.
کرده و افتراء رسانه‌ایه. با اون افتراء شفاهی یه تفاوت ماهوی داره. از هر دو موردش به شدت باید پرهیز کرد، یعنی ما باید خیلی دقت بکنیم که این جور الفاظ رو عادی ندونیم و عادت نکنیم. اگر عادت کردیم و معمولی به کار بردیم، این باعث میشه که خدای نکرده یه موقع توی سخنانیمون هم به کار میبریم، یه موقع کسی اهل قلم تو نوشتش هم به کار میبره، تو پیامکش هم به کار میبره، بعد گرفتار میشه.
بله.
خدا رحمت بکنه، یه موقع آمدن به شهید بهشتی گفتن که ما یک شعاری رو درست کردیم، شعارهایی که اون موقع قبل از پیروزی انقلاب تهیه میکردن تأیید میکردن و بعد اعلام میکردن به مردم، و اون شعار اینه که شاه زنازاده است، خمینی آزاده است. ایشون شعارها رو که نگاه میکردن این رو خط زدن، گفتن اجازه ندارید این شعار رو مطرح بکنید، برای اینکه شاه در واقع رضا شاه با همسر خودش ازدواج شرعی داشته و او حرامزاده نیستش، بنابراین این لفظ حکم قصف رو داره و شرعاً حرام ما نمیشه.
ولی اینکه در نقطه مقابل ما هست،
ولی اینکه دشمن
نده.
ما بود، ولی اینکه مثلا حتی قرآن میگه به کفار هم سب نکید، برای اینکه عاملی میشه که به شما سب بگن یا به خدایانشون، به خدای شما سب بگن اگه به خدایان اونها سب گفتید. پس ما اجازه نداریم به هر کسی لفظ زشت به کار ببریم، هر لفظی رو ساده به کار نبریم. حالا درسته مثلا شاه بود می‌خواستیم بگیم ایشون زنازاده است یا خدای نکرده حرامزاده است، ولی اجازه ندیم، دین اجازه نمیده. یه بزرگی مدتی قبل توی سخنرانیش این لفظ از دهانش بیرون آمد و به یکی از مسئولین نظام این تعبیر رو به کار بود. اون مسئول نظام آمد تو دادگاه شکایت کرد که یا باید این مطلب ثابت بشه یا حکم قصف رو داره و باید این مثلا بزرگ شلاق بخوره. ببینید اگر ما عادت کردیم به این که یک حرف زشتی تو دهانمون باشه، بعد خدای نکرده یه جا یا تو پیامک یا توی مثلا یه شبکه اجتماعی یا خدای نکرده تو رادیو تلویزیون توی روزنامه، هر کسی که هر چیزی ابزاری دستش هست، یا نه ممکنه توی جلسه ای باشه از دهانمون در بره یه حرفی رو بزنیم، دیگران بیان شهادت بدن بگن که بله این چنین حرفی رو زده، بعد مجازات سختی در انتظار اون شخص هست. پس باید از اول رو خودمون کنترل داشته باشیم. ببینید قرآن اصالتا و به ذات میگه انسان باید قولوا للناس حسنا، با همه خوب حرف بزنید، قولا بلیغا، قولا کریما. حتی میفرماید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. حتی با دیگران و با کفار هم که ما میخواییم بحث بکنیم، صحبت بکنیم، باید قول حسن باشه، باید بیان لطیف باشه، باید بیان صحیح و عادی باشه. حتی حضرت موسی رو وقتی خداوند میخواد بفرسته به پیام به فرعون بره نصیحت بکنه، میگه با او باید لین صحبت بکنی و به اصطلاح ملایم صحبت بکنی و خدای نکرده حرف بدی نباید مطرح باشه. پس ما باید خودمون رو عادت بدیم تحت همه شرایط از بدگویی و از جرائم لسانی پرهیز بکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، نکات حقوقی و قانونی خیلی خوبی رو جناب استاد یزدی دارن مطرح میکنن. این سومین روزی است که ما راجع به آسیب‌های بد زبانی، فحاشی، توهین و افترا داریم با شما شنونده های بزرگوار گفتگو میکنیم و بهره‌مند میشیم از نظر و دانش کارشناس برنامه و از نکاتی که دوستان شنونده مطرح میکنن، راهکارهایی که ارائه میفرمایند در پاسخ به این سوال که چیکار بکنیم روحیه ادب در گفتار و عفت کلام در ما تقویت بشه. 3553 سامانه پیامکی برنامه خودتون هست و تلفن ارتباطی 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025.
بگو ببینم پسرم، تلنگر چند بخشه؟
سه بخشه آقا معلم. یه بخشش برا خودمونه، یه بخشش برا مسئولینه، یه بخشش هم برای دیگران.
تلنگر.
موضوع تلنگر امروز، آخه چرا فوش؟
سلام، امروز میخوایم بررسی کنیم که چرا بعضیا فوش میدن.
خب این که کاملا مشخصه، چون بی ادبن.
درست صحبت کن صدا قشنگ. الان بی ادب خودش یه فوش جمع جوره، تازه بی ادب بودن معلول فوش دادنه نه علتش.
اوهو چه حرفا. خب حالا علتش چیه؟
علتش نه، علتهاش. اولیش میتونه عصبانیت باشه.
نه بابا، چرا اینقدر شلوغه؟ چه ترافیک بدی؟ گشنمه، اعصابم خرد شد. یارانم هم که تموم شده، موزم که کیلو 50,000 تومان. پس خیلی احمد تو اصلا هر کی که توی ترافیکه. اه اه اه. یعنی این آقا الان نشست دلایل منطقی و گذاشت کنار هم بدون هیچ منطقی فحش داد؟
بله دیگه اینجوری هست. اگه دقت کرده باشی گشنگی هم یکی از دلایل فحش دادنه. آدم وقتی گشنشه خون به مغزش نمیرسه. دلیل بعدی فحاشی میتونه حسادت باشه.
این اکشمه از خدا بی خبر.
فکر کرده کی هست؟ 4 تا لنگو خریده و موازه کیلو 50,000 تومن با شیر 10,000 تومنی با هم قاطی کرده شده شیر ماست. داده بچه هاش خوردن؟ فکر کرده از همه سرتره. آخه تو اگه من خودم آخر همه
یه ناینی، این خانوم چرا به خودش فوش داد؟
حسادت دیگه، حسادت. حالا صدا قشنگ، شاید باورت نشه اما دلیل بعدی که میخوام برای فوش دادن بگم دوست داشتنه.
چی؟ دوست داشتن؟
ای مسعود خیلی به زهر خوبیه، اشالا گل بزنه، من که خیلی دوستش دارم. ایوه گل زد دم مسعود خیلی بزر.
آخه چرا؟
اینجوری هست دیگه. دلایل دیگه ای هم هستن که باعث میشن آدم فحاشی کنه، مثل گرمای تابستون، سرمای زمستون، باد پاییزی یا هوای بهاری. تازه بی پولی هم که ما اصلا تو کشورمون نداریم، با چاشنی حرفای عجیب و غریب مسئولان که بازم اونم نداریم، میتونه آدمو برای انفجار و پرتاب انواع فوش آماده کنه.
دو شخشی نوست کلوشنگی
50 تومن.
ای بابا، خیار چند؟ پنیر چند؟ بنزین چند؟ اون وقت یارانه اون 45 بوسد. حالا که اینطور شد من به تیر چراغ برق فوش میدم. اگه تیر چراغ برقه،
ولی به نظر من عمد دلایل عصبانیت موز و یارانه، این دوتا هرچی فکر نکنم دیگه کسی عصبیشه.
ای بابا، شاید دلایل مهمی باشن ولی همه چیز اینا نیست. نظر شما چیه شنونده های عزیز؟ خیلی ممنون که تلنگر امروز رو شنیدین. تا تلنگر بعدی، خدا حافظ.
بله، متاسفانه بعضی ها در هر شرایطی فحاشی میکنن، خوشحال باشن فحاشی میکنن، ناراحت باشن فحاشی میکنن، جز فرهنگ رفتاری و گفتاریشون شده و یه جاهایی اگر اینا با تبعات حقوقی قانونی زبانشون و گفتارشون آشنا بشن، شاید کمتر یه مقداری کنترل بیشتری روی گفتار خودشون داشته باشن. به سوال ما چقدر خوب دارن دوستان شنونده پاسخ میدن، تلفن‌های خوبی داره میرسه، پیامک‌های خوبی که تا حالا خوندیم و انشالله بازم از این پیامک ارزشمند خواهیم خواند.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. هر شست نشیمن تو شربت بادا، کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
قدیمی ها گفته بودن که خداوند به انسان 2 تا گوش داده و 1 زبان، یعنی اینکه بیشتر گوش کند و زبان را حفظ کنه. خیلی حفظ کردن زبان کار مؤثره و باید زبان را کنترل کرد. نعمت الله کریمی از بهشت آباد.
ما باید الگوبرداری خوبی داشته باشیم، از کسانی الگو بکنیم که یعنی واقعا اونا اهل ادبن. بعد بی جنبم نباشیم، اعتماد به نفسمون بالا ببریم و از احادیث و روایات کمک بگیریم، از قرآن مجید و مفاتیح. متشکرم از برنامه بسیار خوبتون. من نیر رحیمی زاده هستم، از شهرمیرزا تماس میگیرم. سپاسگزارم.
شما عزیزان شنونده دارید راهکار ارائه میفرمایید در قالب تلفن و پیامک و میفرمایید که چیکار بکنیم روحی ادب در گفتار و عفت کلام در ما تقویت بشه. ادب ناشی از عقل، فکر و ایمان انسان هست. خانم حمیده انصاریان از بم. آقای مصطفی محمدزاده از گلبهار خراسان رضوی گفتن هر وقت خواستیم حرف بدی بزنیم بگیم با خودمون بگیم که اگه امام زمان علیه السلام جای من بود چی کار میکرد، اینطوری احتمال حرف زشت زدن به صفر میرسه. حرف رو در دهان خودمون مزمزه بکنیم، بعد اگر خوب بود بگیم، خودمون رو جای طرف مقابل بگذاریم و از صحبت بزرگان استفاده بکنیم، بدونیم صحبت ما و حرف ما نشانه شخصیت ماست. خانم هاشمزاده سروستانی از فارس.
نقل شده روزی لئون تولستوی در خیابانی راه می رفت که ناآگاهانه به زنی تنه زد. زن بی‌وقفه شروع کرد به فحش دادن و بد و بیراه گفتن. بعد از مدتی که خوب تولستوی را فحش مالی کرد، تولستوی کلاهش را از سرش برداشت و محترمانه معذرت خواهی کرد و در پایان گفت: خانم، من لئون تولستوی هستم. زن که بسیار شرمنده شده بود، عذرخواهی کرد و گفت: چرا شما خودتون رو زودتر معرفی نکردید؟ تولستوی در جواب گفت: